محمد مخبر میگوید این تعقل و درایت دولت رئیسی بود که صادرات نفت کشور را 6 برابر کرد، اما محمد جواد ظریف این تعقل را نفی میکند.
مردم ببینید فروش نفتتون رو کجا بردن؟ گفتن ما یاد دادیم که چجوری فروش بکنیم. نه خیر، وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیچ و شل بکنه.
تحلیلگرانی هم هستند که میگویند
کارشناس خود صدا و سیما و جمهوری اسلامی اومد گفتش که ما داریم نفت رو مثل مال دزدی میبریم، حراج میکنیم. خب این را خودشون میگن این که نفت مملکت رو ببری یک جای تخلیه کنی، این نمیشه صادرات. یعنی واقعا دارن نابود میکنن تمام منابع رو و اسمش رو میذارن صادرات.
کانادا سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرده و خانواده های قربانیان پرواز PS752 این رو حاصل تلاش خودشون میدونن و اون این اقدام کانادا را تحسین کردن.
میدونیم که کانادا بهشت برین مقامات جمهوری اسلامی و سپاهیان جمهوری اسلامی هستش. به همین لحاظ ما تمام تلاشمون این بود که بتونیم بهشت رو بر روی سپاهیان و مقامات جمهوری اسلامی خراب بکنیم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. موضوع فروش و صادرات نفت در مناظره ها و تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز جایگاهی ویژه داشته، اما محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری هم روز پنجشنبه در سخنانی از جمله به این مهم پرداخته. مخبر تاکید کرده که در آغاز دولت رئیسی فروش نفت کمتر از 300 هزار بشکه در روز بود، اما ابراهیم رئیسی در کمتر از 1.5 سال این ظرفیت را به حدود 1.8 میلیون بشکه، یعنی 6 برابر در روز رساند و کشور را از تنگنای شدید منابع نجات داد. ما هم در این باره ارزیابی بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی رو جویا شدیم.
خب آقای مخبر در درجه اول تأسف‌باره که یه همچین شخصی الان کفیل ریاست جمهوری اون مملکت هستش که تفاوت ظرفیت صادرات با توان عملیاتی رو نمیدونه چیه. یعنی حتی نمیدونه کلمه‌ای که داره استفاده میکنه چه اندازه غلطه. ظرفیت صادراتی ایران از سال 55-56 بیش از 4 میلیون بشکه بوده. یعنی امکان این که بتونیم صادر کنیم رو داریم، ترمینال هاش رو داریم، پتروله رو داریم، ظرفیتش رو داریم، ولی اینکه این عملیاتی بشود رو جمهوری اسلامی نابود کرده. اون چیزی که ایشون داره بهش اشاره میکنه نمیگه که 300 هزار بشکه اگرم شده 1.8 میلیون بشکه نشده، اعداد و ارقام همخوانی نداره، ولی خب الان اختلافش خیلی نیست. مثل اون موقعی نیستش که میگفتن به بیش از 3 میلیون بشکه داریم صادر میکنیم. همین چند وقت پیش هم بود راجبش با رادیو فردا هم صحبت کردیم در هم، مثل اون موقع نیست، ولی با همین عددی هم که ایشون داره میگه نمیگه از کجا آوردیم صادر کردیم، نمیگه این ذخیره نفتی بود که در دولت قبلی به خاطر مسئله تحریم، به خاطر قیمت، به خاطر اینکه پرداخت نقدی روش نبود، ذخیره شده بود در نفتکش ها و در مخازن خشکی. دولت رئیسی به محض اینکه سر کار اومد اولین کاری که اوجی کرد بود که تمام این نفتکش هایی که پر از نفت و میعانات گازی ما بودن، گرانترین نفت ایران رو بردن تو چین، تخلیه کردن بدون اینکه پولش رو تحویل بگیرن. این رو بهش اشاره نمیکنه متاسفانه، و اشاره نمیکنه که خب عوامل دیگه ای تاثیرگذار بود در اینکه چطور تونستن ببرن اونجا این رو خالی بکنن. حالا در قبالش یه خدمات و یه پولهایی هم شاید گرفته.
حالا آقای احمدی نیا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی در مناظره ها به نکاتی در مورد صادرات نفت اشاره کرده و گفته که این سیاست های دولت نبوده، اشاره به دولت ابراهیم رئیسی است که به فروش و صادرات نفت بیشتر انجامیده. بلکه بریم از خود محمد جواد ظریف بشنویم.
مردم ببینید فروش نفتتون رو کجا بردن؟ گفتن ما یاد دادیم که چجوری فروش بکنیم. نه خیر، وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیچ و شل بکنه.
دیدگاه شما در مورد شل کردن این پیچ به وسیله جو بایدن چه است؟
این قطعا درسته و ظریف هم به دقیق بهش اشاره میکنه، به خاطر اینکه اصلا خودش رفته این صحبت رو کرده با دولت بایدن که شما یه مقداری این مسئله رو شلتر بگیرید تا اینکه ما بتونیم از این ور چونه زنی بکنیم، بلکه بتونیم برجام رو برگردونیم. یعنی زمینش رو خودشون فراهم کردن و واقعیت هم همینه. الان در دولت در کنگره آمریکا هم دارن همین رو فریاد میزنن که دولت بایدنه که اجازه میده به ایران نفتش رو بفروشه. چطور وقتی که اراده بکنن یک نفتکشی وسط دریای چین رو شناسایی میکنن و میتونن از طریق تماس با شرکت مالک نفتش نفتش رو ببرن آمریکا تخلیهش کنن، ولی نمیتونن روزی که 1.5 میلیون بشکه نفتی که داره از خلیج فارس از محل مشخصی عبور میکنه رو کنترل کنن و به خریدارانش سخت بگیرن که نتونن هر کاری انجام بدن. پس قطعا این طرفی هستش که داره تحریم ها رو اعمال میکنه، یه مقداری سخت گرفته که بتونن صادرات انجام بدن.
آقای احمدی نیا، محمد مخبر میگه که در آغاز دولت رئیسی کمتر از 300,000 بشکه در روز نفت به فروش میرفته و صادر میشده، اما او در کمتر از 1.5 سال این ظرفیت رو به حدود 1,800,000 بشکه رسونده. حالا پرسش از شما این هست که 6 برابر شدن صادرات نفت ایران چگونه نمودی در دارایی ایران داشته؟
10 برابر شدن مالیات در سال جاری و سال آینده نمودیه که داره. یعنی دروغی که دارن عنوان میکنن به این خاطره که صادرات به این معنیه که شما یک کالایی رو بدی در قبالش پول یا یک کالای مشخص دیگه با همون ارزش دریافت بکنی. اینها بردن نفت رو حراج کردن. مگه چند وقت میگذره؟ 2 ماه نمیگذره که کارشناس خود صدا و سیما و جمهوری اسلامی اومد گفتش که ما داریم نفت رو مثل مال دزدی میبریم حراج میکنیم. خب این رو خودشون میگن، اصلا نیاز نیستش که ما بخوایم بگیم. این صادرات نیست اسمش، این که نفت مملکت رو ببری یک جای تخلیه کنی و بعد دنبالش بدوی که خب حالا به ما یه چیزی بدید، حالا اگه میتونید یوان بدید، اگه نمیتونید ماشین های با کیفیت پایین بدید، کالای این بدید اونو بدید، این نمیشه صادرات. صادرات اونه که یک قیمت جهانی روز که وجود داره رو توافق میکنی با روش پرداختش، بعد کالا رو تحویل میدی. مقدار نفتی که فروختن با مقدار کسری بودجه اگر تطبیق داده بشه، قیمت نفتی که فروختن تا 50% هم زیر قیمت جهانی بعضی از مواقع بوده. یعنی واقعا دارن نابود میکنن تمام منابع رو و اسمش رو با یک سری اعداد بی‌معنی میذارن صادرات.
عزیزان، در مورد موضوع فروش و صادرات نفت ایران که در مناظره ها و تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم جایگاه ویژه‌ای داره میشنیدیم از بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما دولت کانادا به شکلی رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو سازمانی تروریستی اعلام کرده و این سازمان رو در فهرست تروریستی این کشور قرار داده. خانواده های قربانیان سرنگونی پرواز PS752 اوکراین این اقدام کانادا را حاصل از جمله تلاش های خودشون دونستن و اون را تحسین کردند. رادیو فردا در این باره با مهرداد زارعی از خانواده های دادخواه قربانیان هواپیمای اوکراینی گفتگو کرده است.
واقعا جای خوشحالی هستش که دولت کانادا سپاه پاسداران رو جزء گروه‌های تروریستی کانادا قرار داد و در کاتگوری کریمینال کد قرار داد که ما میتونیم طبق این قرار دادن این گروه تروریستی در این لیست، کسانی که با سپاه پاسداران همکاری داشتن در کانادا بتونیم اینا رو مورد پیگیری قرار بدیم. میدونیم که کانادا بهشت برین مقامات جمهوری اسلامی و سپاهیان جمهوری اسلامی هستش. به همین لحاظ ما تمام تلاشمون این بود که بتونیم بهشت رو بر روی سپاهیان و مقامات جمهوری اسلامی خراب بکنیم و کسانی که در این مسیر طی 10 سال گذشته فعالیت کردن تا امروز، در حقیقت تا دیروز که این اتفاق افتاد و در لیست قرار گرفتن، واقعا جای تشکر از همه این افراد رو داره که در این زمینه فعالیت کردن. حالا تعداد کسانی که از مقامات جمهوری اسلامی و ارشدهای سپاه در کانادا هستند، آماری رو داریم که بالای 700 نفر در اینجا زندگی میکنن. طبق این اتفاقی که افتاده، ما میتونیم اینها رو از لحاظ قضایی مورد پیگیری قرار بدیم و اینها رو بتونیم برگردونیم. همینطور که حدود 10 نفر از این افراد هستن که در حال انجام شدن هستش پروسشون، که 2 تن از اونها رو تونستیم اخراج اونها صادر شده که بایستی به جمهوری اسلامی برگردن.
آقای زاری، اون گروه از شما و بازماندگان پرواز PS752 که خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران بودید و به شدت پیگیر اون، حالا در مورد اونهایی که در سپاه پاسداران کار کردن، سربازیشون رو منظورمه که اونجا انجام دادن، چی فکر میکنید و مشکلات بسیاری که برای اونها به وجود خواهد اومد و حتی ممکنه به طور کل از دریافت پناهندگی یا اجازه مهاجرت محروم بشن، چی فکر میکنید؟
ببینید، ما توی این 4 سال گذشته در تمام دیدارهایی که با نخست وزیر و وزرا وزرای خارجه داشتیم، تمام ایراد اینها نسبت به قرار ندادن سپاه خدمت سربازی بود. ولی هر جایی هر قانونی یک ماده ای داره، یک تبصره ای داره که ما از اینها خواستیم با قرار دادن تبصره کسانی که به صورت اجباری در سپاه پاسداران خدمت کردن، دورش مشخصه 24 ماه یا 18 ماه یا 21 ماه هستش، اینها را مستثنا بدونن نسبت به کادری که در سپاه فعالیت کردند. تمام مذاکراتی رو که ما داشتیم اینها رو ما مد نظر قرار دادیم که چنین تبصره‌ای گذاشته بشه که برای بقیه عزیزانی که در سپاه به صورت اجباری خدمت کردن مشکلی پیش نیاد. حالا اگر که ما نگاه بکنیم، تمام فشار ما به کادر سپاه هستش، کسانی که خواسته آگاهانه در سپاه پاسداران خدمت کردند. اینها بایستی شرایطی به وجود بیاد که نتونن در یک جایی که بهشت برینشون هست، چه خودشون چه خانواده‌هاشون، نتونن اقامت داشته باشن و زندگی بکنن. تمام تلاش ما این بود که جلوی پولشویی رو که دارن انجام میدن و میلیون ها دلار پول مردم ایران رو میارن در کانادا، به صورت غیر قانونی جلوی اینها گرفته بشه.
خب آقای زارعی، تبصره ای که شما و گروه شما بر اون اصرار داشتن، بالاخره در این قانون الان ضمیمه شده؟
حقیقتا هنوز جزئیات کلی این قرار گرفتن سپاه هنوز به دست من به شخصه نرسیده. چیزی رو که گرفتم نامه وزیر خارجه بود که اونجا گفتن که خواستم اونو به هر حال اجابت کردم بعد از این همه مدت. میدونیم که خود جاستین ترودو دو بار قول دادن که هر دو بارش رو زیر قولشون زدن در گذشته، ولی این بار روی قولشون ایستادن. حالا جزئیات این ماده قانونی چی باشه هنوز حقیقتا در دست ندارم، ولی منتظریم که جزئیات بیشتری از این قرار گرفتنشون بیرون بیاد. بر اساس اون جزئیات که بیرون بیاد میتونیم بیشتر مانور بدیم و بیشتر اطلاعات داشته باشیم.
از مهرداد زارعی از خانواده های دادخواه قربانیان هواپیمای اوکراینی میشنیدیم درباره تصمیم دولت کانادا، آن هم به شکل رسمی، و گذاردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی این کشور. و اما در حالی که فعالان و تشکل‌های کارگری بارها درباره آمار بالای مرگ و مصدومیت کارگران در ایران به دلیل رعایت نشدن نکات ایمنی هشدار دادند، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ایران به افزایش آمار مرگ یا قطع عضو کارگران به دلیل کار در شرایط بسیار گرم و طاقت فرسا اعتراض کرده. بنیامین صدر از رادیو فردا گفتگویی داشته با بهروز فراهانی، فعال کارگری و از اعضای گروه همبستگی کارگران ایران، در مورد علت این بیتوجهی.
ایران تنها کشوری نیست که درجه حرارتش در روز در فصل تابستان یا نزدیک به تابستان بیشتر اوقات به حرارت‌های طاقت فرسا برای بدن انسان میرسه. آیا تعداد تلفات کارگرانی که حین کار از دست میرن و در واقع جان خودشون رو سر کارشون میذارن در کشور ایران با کشور دیگه قابل مقایسه است؟ اصولاً وقتی شما نگاه میکنید به آمار کلی تعداد مرگ و میر کارگری و حوادث کاری، یعنی مصدومان کارگر در ایران که عمدتاً هم در بخش ساختمان هستند و بخش صنعتی، کارگرانی که در شاخه نفت کار میکنند و توی اون مناطق کویری جنوب زیر حرارتهایی که 50-55 درجه میشه کار میکنند، نگاه کنید آماری که فعلا در اختیار هست سال 1402 هست نسبت 401، هنوز مال طبیعتاً 403 تموم نشد. نگاه میکنید میبینید که تعداد مرگ و میر کارگری 11% افزایش داشته، 2155 نفر کشته شدن در کار، و تعداد مصدومان کارگری 5% رشد داشته، 27377 کارگر مصدوم شدن در حین کار خودشون. یعنی نه تنها حوادث کار افزایش پیدا کرده، بلکه حوادثی که منجر به مرگ کارگرا میشه دو برابر سابق بوده، و این نشون میده که ایمنی کار در ایران بسیار ضعیفه.
در کشورهای گرم اطراف ایران وضع چگونه است؟ کشورهایی که شرایط مشابه ما رو دارن یا حتی گرمتر از ما هستن.
رشد مرگ و میر در اثر مصدومیت کار وقتی در یک کشوری بهش نگاه میکنن، اما اقسام ترفندها رو میزنن که اینو بیارن پایین. در مورد محیط کار، فضای آزاد و حرارت هم همینجوره. آیا در کشورهای دیگه، مثلا در عربستان، در کویت، آیا تعداد مرگ و میرهای کارگران مثل اینجاست؟ قطر وقتی که جام جهانی فوتبال رو به اونجا منتقل کردن، به شدت زیر ضرب کسانی بود که فاجعه شرایط جهنمی کار رو دنبال میکردن. اما در کشورهایی مثل عربستان و کویت و غیره، ما نشنیدیم که در اثر کار گرما این تعداد از بین برن. این نشون میده که مسئله ایمنی کار، مسئله رفاه کارگر در جمهوری اسلامی ایران در کشوری که جان آدمیزاد اهمیتی نداره به هیچ وجه مشغله کسانی که مسئول این هستن نیست.
خب قانون کار و قوانین جمهوری اسلامی آیا تمهیدی رو در نظر گرفته برای این موضوع؟
شنوندگان ما باید بدونن که اتفاقا طبق قانون کار و قوانین جمهوری اسلامی حتی یک بخشی در وزارت کار مسئول رسیدگی به ایمنی کار و بهبود شرایط کار با توجه به سختی کار هست. فراموش نکنید دو اعتصاب بزرگ کارگران پروژه‌ای که کارگران شرکت نفت کردند در دو سال پیش و سال پیشتر، یکی از خواسته هاشون دقیقاً همین مسئله داشتن فضای خنک برای کار کردن و غیره و وسایلی خنک کنی که به اینها اجازه بده طاقت این گرما رو بیارن بود و در هیچ کجا ما شاهد رعایت این نبودیم. یعنی این مسئله یکی از دغدغه های دائمی و خواسته های دائمی جنبش کارگری کارگران ایران بوده و اساساً جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهایی است که کارگری که سر کار میره صبح معلوم نیست که شب برگرده به خانواده خودش و این یک فاجعه ای هست از انواع فاجعه هایی که جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران آورد.
از بنیامین صدر میشنیدیم که گفتگویی داشت با بهروز فرحانی، فعال کارگری و از اعضای گروه همبستگی کارگران ایران، درباره شرایط اسفناک کارگران در محیط های بسیار گرم و طاقت فرسا و کار کردن در این محیط ها. و اما بیش از 1500 نویسنده، ناشر، کتاب فروش و استاد دانشگاه فرانسوی با امضای توماری از مردم فرانسه خواستند که در انتخابات پیش روی پارلمانی در این کشور به حزب راست افراطی رأی ندهند. بر اساس نظرسنجی ها، حزب راست افراطی فرانسه بیشترین رأی را در این انتخابات خواهد داشت و ممکن است برای اولین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم قدرت را در فرانسه هم در دست گیرد. مصطفی خلجی از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
با نزدیک شدن به انتخابات دو مرحله‌ای پارلمانی فرانسه، دنیای ادبیات و کتاب در این کشور نیز به تکاپو افتاده تا با تاثیرگذاری بر افکار عمومی مانع از به پیروزی رسیدن حزب راست افراطی در این کشور شود. در حالی که حزب راست افراطی فرانسه برنامه مشخصی در حوزه فرهنگ ندارد، کتاب فروشان، نویسندگان و ناشران در توماری که در اینترنت منتشر شده نوشتند: ما می‌خواهیم بتوانیم به ارائه آثار خود در آزادی کامل و در همه زمینه‌ها با ارائه افکار و گفتار متنوع ادامه دهیم. امضا کنندگان این تومار از رأی دهندگان فرانسوی خواستند که با قاطعیت علیه راست افراطی بسیج شوند و به گفته آنان با رأی ندادن به این حزب صدای خود را بلند کنند. ژان باپتیست آندرا، آخرین برنده جایزه گنکور، معتبرترین جایزه ادبی در فرانسه، از امضا کنندگان این تومار است. آقای آندرا پیشتر در رمان خود که مورد ستایش منتقدان قرار گرفته بود، به ظهور فاشیسم در ایتالیا پرداخته بود. فرانسواز نیسان، وزیر پیشین فرهنگ فرانسه که مدیریت انتشارات اکت سود را نیز بر عهده دارد، از دیگر امضا کنندگان است. اما در سالهای اخیر علاوه بر رشد حزب راست افراطی در عرصه سیاست، برخی منتقدان ادبی از رشد افکار راست افراطی در عرصه ادبیات نیز سخن گفتند. سال گذشته کتابی با عنوان راست افراطی ادبی در فرانسه منتشر شد که به مواضع و دنیای ادبی چند نویسنده از جمله میشل ولبک، نویسنده جنجالی فرانسوی، می‌پرداخت. فرانسوا گروک، روزنامه‌نگار فرانسوی و نویسنده این کتاب، به رسانه‌های فرانسه گفت که قصد داشته بر پیشروی راست افراطی در عرصه فرهنگ تاکید کند. او گفت که راست افراطی یک جهان روشنفکری نیز دارد که کمتر شناخته شده و در رسانه‌های بزرگ کمتر به آن پرداخته شده است. نویسندگانی که از آنان به عنوان نویسندگان راست افراطی نام برده شده، پس از دهه 1990 خود را در محافل پاریسی با اظهارات جنجالی یا کتاب‌های جنجالی مطرح کردند. در آن زمان ژان ماری لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه، توانست در انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار به مرحله دوم راه یابد. آثار این نویسندگان، به ویژه میشل ولبک که حتی به ادعای برخی اسلام هراسانه است، فروش خوبی نیز داشته است. این در حالی است که منتقدان آنان آثار این نویسندگان را در کل توهین‌آمیز یا تبعیض آمیز توصیف کردند. یک نرم افزار هوش مصنوعی نیز به تازگی در این مورد نظری مشابه داشته است. آنتوان گالیمار، مدیر انتشارات معتبر گالیمار، اعلام کرده که از یک نرم افزار هوش مصنوعی خواسته بود که صحنه ای را به سبک میشل ولبک توصیف کند. اما این نرم افزار در جواب گفت: متاسفم، به عنوان یک الگوی زبانی نمیتوانم صحنه ای بنویسم که توهین‌آمیز یا تبعیض‌آمیز تلقی شود.
از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، اگر که صلاح بدونید مایلیم از شما بشنویم. 20420-725-970-30 در مورد درایت دولت ابراهیم رئیسی در فروش نفت و گفته های محمد جواد ظریف درست برعکس اون چه نظری دارید؟ در مورد انتخابات چه نظری دارید؟ در مورد رأی دادن چه نظری دارید؟ اصلا در مورد هر چه که در حول و حوشتون میگذره چه نظری دارید؟ 2420-725-970-30 میلیون ها شنونده ای رادیو فردا به هوش و به گوشن تا از شما بشنوند. و اما توران شهریاری، وکیل و شاعر زرتشتی ملیگرا، به دلیل کهولت در تهران در سن 93 سالگی درگذشت. کیانوش فرید همکارم نگاهی داره به زندگی پربار او به عنوان اولین زن در مقام وکیل دادگستری در ایران.
توران شهریاری، شاعر و وکیل زرتشتی و از بنیانگذاران اتحادیه زنان حقوقدان ایرانی، در سن 93 سالگی چشم از جهان فرو بست. توران شهریاری از اولین زنانی بود که از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و در سال 42 پنجمین زنی بود که در ایران توانست پروانه وکالت بگیرد. خانم شهریاری در اردیبهشت 1342 نیز به همراه و در کنار دکتر مهرانگیز منوچهریان نخستین زن وکیل ایرانی و نخستین سناتور زن مجلس سنای ایران نیز در دهه 40 اتحادیه زنان حقوقدان ایرانی وابسته به اتحادیه بین‌المللی زنان حقوقدان را در تهران بنیان نهاد. مهرانگیز کار، وکیل و فعال حقوق بشر درباره او چنین میگوید:
خیلی متاسف شدم از خبر درگذشت خانم توران شهریاری. من ایشون رو هم قبل از انقلاب میدیدم که بسیار فعال بودن در زمینه حقوقی، در جای وکیل دادگستری و هم در زمینه ادبی، البته با تمرکز بر تاریخ ایران باستان. اون چه که برای من جالب بود این بود که خانم شهریاری همواره میخواست که فعال باشه، حالا قبل از انقلاب به نحوی که آزادی عمل زیاد داشت، چون اقلیت بود، ایشون زرتشتی بود و پیش از انقلاب مشکلات فراوانی نداشت، در حالی که بعد از انقلاب گرفتار اون مشکلاتی شد که جمهوری اسلامی برای اقلیت‌های دینی محدودیت‌هایی که به وجود آورد خب آزاردهنده بود. در هر حال اون چه من می‌دونم و به یاد می‌آورم این بود که بسیار حساسیت داشت نسبت به ایران و سرنوشت ایران، به طوری که من میتونم بگم که خانم توران شهریاری شاید از نخستین زنان وکیل دادگستری بود، همیشه پرشور بود و همیشه هدف داشت و همیشه دلش میخواست که کار بکنه و محدودیت نداشته باشه برای انجام کارهاش.
توران شهریاری از جوانی دلبسته ادبیات هم بود و همیشه دفترچه‌ای داشت برای شعرهایش. او اولی مجموعه شعرش را با نام گوهر در سال 45 منتشر کرد و بعد از آن باقی شعرهایش در سال 79 چاپ و روانه بازار کتاب شد. اغلب سروده های توران شهریاری درباره تاریخ فرهنگ بزرگان و رویدادهای تاریخی و اجتماعی ایران است و به شدت درون مایه ایران دوستی دارد. دکتر ابراهیم باستانی، پاریسی، محقق و نویسنده، درباره شعرهای او نوشته: باید بخوانیم و آفرین بگوییم به شعرهایش، چون او یکی از معدود شاعران زن زرتشتی است که خیلی ساده و با استحکام در اشعارش به مسائل روز و سرگذشت‌های اجتماعی اشاره کرده که از جمله مهمترین آنها میتوان به اشعار آزادگان ایران، خلیج فارس، ای وطن و ارگ بم اشاره کرد.
عزیزان، از کیانوش فرید میشنیدیم آدینه نخستین روز تابستان خواهد بود، هرچند که تابستان خیلی وقته در برخی مناطق چون خوزستان شروع شده، اما روز بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم.